بحث چهارم، قسمت هفتم. کسانی که قائل به تکامل انواع هستند و لذا آدم را از پدری و مادری از طریق تناسل متولد می‌دانند، در این آیه کریمه می‌گویند مراد از خلقه من تراب خلقت اعجازی آدم از مجسمه‌ای به صورت آدم از گل نیست، بلکه مراد این است که چون اصل همه اشیا از خاک است و غذاها و اطعمه و گوشتها و فواکه و سبزیجات که موجب تهیه نطفه می شوند از خاک هستند، فلهازا خلقت آدم هم از خاک است و در این آیه خداوند همین قدر می خواهد بفرماید که عیسی ابن مریم هم از خاک آفریده شده است، به مثال آدم که از خاک بوده است. خلقت عیسی از جریان طبیعی بهره داشته و خرق عادتی هم نبوده است، زیرا از نقطه نظر علوم زیستی معلوم شده است که بعضی از زنها هم اسپرم و هم اوول، یعنی نطفه مرد و تخمک زن را خودشان تولید می کنند. در اینجا خداوند می خواهد بگوید خلقت عیسی هم از جریان طبیعت و عادت خارج نبوده، همانند آدم که به واسطه اصل کلی توالد و تناسل از خاک به وجود آمده است، این هم همین طور بوده است. و درباره کلمه کن فیکون گفتند، معنایش این است که خداوند به آدم که صفی الله است گفت عالم باش و یا پیغمبر باش و یا موجود انتخاب شده از میان انواع دیگر باش، و او هم همین طور شد. همچنان که به عیسی گفت عالم باش و پیامبر باش و دارای معجزه باش، او هم چون از مادر متولد شد، مادرش را صدا زد که ای مادر، غمگین مباش که پروردگارت در زیر تو اینک بزرگ مردی را قرار داده است. این تفسیر دو اشکال دارد. اشکال اول آن است که در این صورت وجه تشبیه عیسی به خصوص آدم غلط است، زیرا بنابر این تفسیر که خاکی بودن آدم از جهت ریشه و اصل او از ماده خاکی بوده است، تمام افراد بشر همین قسم می باشند و بنابر این باید بفرماید ان مثل عیسی عند الله کمثل سایر الناس، مثال عیسی در نزد خداوند مثال همه مردم است. و چون قرآن کلام خداست و قول فصل است نه هزل، با وجود اشتراک وجه شبه در جمیع بنی آدم و همه انسانها از زمان آدم تا قیام قیامت بیاید و این شباهت را مختص به آدم در گفتار خود بیاورد، این جز خطا و اشتباه محمل دیگری برای آن متصور نمی شود. و علی هذا تشبیه عیسی به آدم که اسم خاص و علم است، برای سرسلسله نسل بشر نمانند لفظ انسان و بشر که اسم جنس است و بر همه افراد اطلاق می شود، هیچ وجهی نمی تواند داشته باشد مگر خصوصیتی که در خود آدم بوده است، نه سایر افراد. وان خصوصیت غیر از خلقت اعجازی او از خاک بدون واسطه پدر نمی تواند بوده باشد. اشکال دوم آن است که این آیه همانطور که از آیات قبل و بعد از آن که ذکر شده است و ما نیز مفاد آنها را در اینجا ذکر کردیم استفاده می شود، رد بر مسیحیان است که برای عیسی از جنبه نداشتن پدر مرتبه والاتری از بشریت را معتقد بوده و او را به عالم الوهیت ارتقا داده بودند. در این صورت بنابر این تفسیر ردی بر آنان نخواهد بود، زیرا مسیحیان می گفتند چون عیسی خلقتش استثنایی است و بدون پدر ظهور نموده است، این ظهور ظهور خداست. در جواب اگر گفته شود که خلقت او عادی است و استثنایی نیست و مانند سایر بنی آدم از راه طبیعی به وجود آمده است، آنها که قبول نمی کردند، یعنی این منطق راه استدلال آنها را نمی بست. مسیحیان گفتارشان همین است که عیسی مانند سایر افراد بشر نیست، فلهذا خداست. ما اگر در پاسخشان بگوییم مانند سایر افراد بشر هست، این که دلیل نمی شود. این نفی مدعای ایشان بدون دلیل یعنی مصادره به مطلوب خواهد بود. و از اینجا دانسته می شود که آنچه در کتاب خلقت انسان درباره این آیه بحث شده و مؤلف آن چه در متن کتاب و چه در بحث و توضیح اضافی که ملحق به آن است، خواسته است این آیه را از ظهور در اعجازی بودن و خلقت آدم از خاک بدون پدر بیندازد و ساقط نماید، تمام نیست. و عجیبتر آن که مؤلف صریحاً ادعا کرده است که آیاتی که در قرآن راجع به خلقت از خاک و گل و امثاله ماست، همگی راجع به لفظ انسان است که اسم عام است و ما راجع به آدم که اسم خاص است، ابداً در قرآن آیه‌ای که دلالت کند بر اینکه وی از خاک آفریده شده است، نداریم. من ندانستم با آنکه آیه مورد بحث ما را در دو جای از کتاب یادآور شده اند، چگونه از عبارت کمثل آدم خلقه من تراب تغافل ورزیدند. و همچنین از این بیان دانسته می شود که آنچه در کتاب تکامل در قرآن برای تفسیر عقیده تکامل از این آیه بحث شده است، تمام نیست. در این کتاب این طور وارد است که آیه مورد بحث ما که عیسی را در این مورد به آدم تشبیه می کند و می گوید همچنان که خداوند آدم را از خاک آفرید و سپس به آدم شدنش فرمان داد، عیسی را نیز از خاک به وجود آورد و به عیسی شدنش خواند، به تنهایی در رد عقاید و خیالات واهی آنان کافی است، زیرا کاملا می رساند که اگر این آفرینش دلیل الوهیت و خدایی کسی باشد، نه تنها آدم بلکه هر موجود مخلوق از خاک را میتوان خدایش دانست. انتها. کتاب خلقت انسان بحث و توضیح اضافی صفحه 180 در اینجا میگوید در هیچ جا از قرآن آیه و یا جمله‌ای وجود ندارد که به تصریح و یا به تلویح اساسی دلالت بر خلقت مستقیم و پدید آمدن آدم و زوجش از خاک و گل داشته باشد. چنین تصریح اصلاً راجع به آدم که در چندین جا نامی از او برده شده وجود ندارد. مثلا هیچگاه نفرموده است خلق آدم من طین. انتها. آیا جمله کمثل آدم خلقه من تراب مانند جمله خلق آدم من طین نمی باشد؟ ففهم و تأمل. و همچنین اینطور وارد است که معتقدین به تکامل می گویند که اشکالی در تشبیه عیسی به آدم از لحاظ خلقت از خاک، غذا، نطفه و علقه تا ولادت و بعد از آن نیست. و همچنین اشکالی نیست که بگوییم خداوند به عیسی همراه پیامبری از همان آغاز زندگیش عقل و علم و نیروی درک و اندیشه از طریق اعجاز و اراده ماوراء طبیعی خود و برخلاف قانون طبیعت و غیره اعطا نمود، چنان که به آدم نیز عقل یا علم و نبوت را بدین گونه داد. و وجه شبه در آیه همان همانندی در آفرینش و علم است و کن یعنی باش که خداوند به آدم میگوید بدین معناست که عاقل و عالم یا عالم و پیامبر باش. انتها. و از جمله آیاتی که دلالت دارد بر آن که مبدأ خلقت انسان یا آدم از گل بوده است این سه آیه است: الذي احسن كل شيء خلقه و بدا خلق الانسان من طين. آن خداوندی که نیکو کرد هر چیزی را که آن را آفرید و ابتدای آفرینش انسان را از گل نمود. ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين. و سپس نسل او را از جوهره قرار داد که از آب پست بود. ثم سواه و نفخ فیه من روحه و جعل لكم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. و پس از آن او را تسویه نمود و به تمامیت آراست و از روح خودش در آن دمید و از برای شما گوش قوه شنوایی و چشمها و دلهایی را قرار داد. شما اندکی شکر و سپاس او را به جای می آورید. در مجمع البیان گوید از سلاله از صفت التی تنسل و ایتون زعو من غیرها و یسما ما الرجل سلالتن لنسلالهی من صلبه. سلاله اساره و گرفته شده و جوهره چیزی است که از آن چیز گرفته می شود و بیرون کشیده می گردد و به آب مرد سلاله می گویند به جهتان که از صلب او بیرون می ریزد. حضرت علامه طباطبایی قدس الله سره فرمودند در این آیه و بدء خلق الانسان من طین مراد از انسان نوع است و بنابر این آن کسانی که خلقت آنها از گل شروع شده است نوع انسان است که افراد آن منتهی می‌گردند به کسی که از گل بدون رابطه که تناسل از پدر و مادر مانند آدم و زوجش علیهم السلام آفریده شده است و شاهد و دلیل بر این معنا گفتار بعدی خداست که می‌فرماید ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین و پس از آن نسل او را از جوهره آب پست قرار داد، زیرا که نسل متولد شدن مولودی است که از پدر و مادری به طور انفصال پدید آمده است و تقابلی که در میان ابتدای خلقت و در میان نسل آورده است سازش ندارد با اینکه مراد از ابتدای خلقت خلقت انسانی بوده باشد که از سلاله ماء مهین یعنی از نطفه به وجود آمده است. زیرا اگر اینطور بود لازم بود بگوید ثم جعله سلاله من ماء مهین ففهم و سپس او را سلاله و جوهری از آب پست قرار داد. این مطلب دقیق را بفهم و در آن تأمل کن. منظور ایشان از این بیان آن است که آمدن کلمه نسل در اینجا به طور حتم دلالت بر مغایرت کیفیت خلقت بدء انسان با کیفیت خلقت ضراری و اولاد او می کند. فلهذا نمی توان مبدأ آفرینش انسان را از نوعی دیگر به طور زاد و ولد و از طریق تناسل و نطفه که چکیده و فشرده و اساره از آب پسته است دانست و با این بیان رد تفسیر و تعبیر کسانی را می نمایند که بشر را نوع متبدل از انواع دیگر می دانند و حقیر گوید و علاوه و بالاتر از این بیان رد کسانی را می نماید که آیه را به مبدأ خلقت انسان و بقیه موجودات از گل اولین که از آن تکیاخته ها و سلول های واحد پیدا شده است حمل نمودند و مراد از نسل آن را نطفه های انواع حیوانات و انسان های پیشین قبل از تولد آدم قرار داده و تسویه و آراستن آن را حمل به خلقت انسان کامل و تمام عیار همچون آدم نموده اند که با آن قابلیت سمع و بصر و دل را پیدا نمود و لائق مقام علم و معرفت و شکرگزاری پروردگار گشت. میگویند این سعایه به ترتیب سه دوره مختلف از پیدایش انسان را بیان می کند. دوره اول وقتی بود که انسان گل بود و هنوز تکیاخته و سلول ها پیدا نشده بودند و بدء خلق الانسان من طین و خداوند ابتدای آفرینش انسان را از گل نمود. دوره دوم وقتی بود که سلول ها پیدا شده و شروع به تکثیر کردند و انواعی پس از انواع دیگری به جهت تکثیر در نسل به وجود آمدند. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین. سپس خداوند نسل او را از شیره کشیده شده و اساره و چکیده از آب پست قرار داد که انواع نطفه ها باشد که در غیر از تکسلول ها همه برای تکثیر نیاز به نر و ماده و فعل و انفعال دارند. دوره سوم وقتی بود که انسان کامل را بیاراست و از میان جمیع طبقات حیوانات پیشین سازمان بدنی او را از جهت فیزیولوژی قابل ادراکات سمعی و بصری و قوای تفکیریه نمود. ثم سواهو و نفخ فیه من روحه. پس از آن انسان را متعادل و استوار بیاراست و از روح خودش در او بدمید. حقیر گوید در این گونه تفسیر کلمه نسله دیگر لازم نیست، زیرا مبدأ انسان را خداوند از گل آفرید و سپس او را به صورت نطفه‌های مختلف در عصور و دهور بگردانید تا وی را تصفیه نموده و روح خود را در آن دمید. یعنی بنابر این تفسیر کلمه نسله زیادی و مزاحم است و لذا مؤلف کتاب چون متوجه این تزاحم شده است، عبارت ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین را اینطور ترجمه نموده است. سپس او را از عصاره ای از آب ناچیز قرار داد. بانچه بیشتر ایشان و صاحب کتاب تکامل در قرآن را بر این گونه تفسیر تأیید کرده است، لفظ ثم می باشد که در آیه نهم آمده است. ثم سواهو و نفخ فیه من روحه. زیرا ثم در لغت به معنای عقب در آمدن با تراخی و فاصله است و اگر این لفظ را به همین معنی واگذاریم، لازم می آید که تصویه و آراستن و نفخ روح در آدم بلبشر پس از پیدایش ذریه و اولاد او به مقتضای آیه هشتم باشد. ثم جعل نسله ثم سواه و نفخ فیه من روحه. و اگر لفظ ثم را از این معنی منسلخ کنیم و به معنای واو عاطفه بگیریم یا برای تراخی در حکایت حال قرار دهیم، در این صورت خلاف ظاهر و خلاف اصل را مرتکب شده ایم. حقیر گوید این اشکال در صورتی است که ثم سواه و نفخ فیه من روحه راجع به مطلب اول در آیه هفتم باشد و اما اگر راجع به هر دو آیه و هر دو مطلب باشد، معنا بسیار صریح و واضح است و ظاهراً هم باید به هر دو آیه مربوط بدانیم و در این صورت معنا این چنین می شود که و سپس انسانی را که مبدأ خلقتش از گل بود و نسل او را از سلاله و عصاره آب پست قرار داد، آن را تصفیه نموده و بیاراست و از روح خود در آن دمید. بنابراین آراستن انسان و دمیدن روح در وی پس از خلقت انسان است از گل در آدم بلبشر و پس از قرار دادن نسل او را به صورت نطفه و طی مدارج حاملگی از علقه و مزغه و عظام و پوشیدن گوشت در اولاد و زراری آدم. و این تفسیری است که حضرت علامه طباطبایی قدس الله سره بیان نمودند. باید دانست که تفسیری را که علامه قدس الله نفسه در اینجا درباره کریمه و بدء خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین فرموده اند، عیناً همان تفسیری است که درباره آیات وارده در سوره مؤمنون نموده اند. و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین، و سوگند به خداوند که ما تحقیقاً انسان را از چکیده و عصاره‌ای از گل آفریدیم. ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، و سپس او را نطفه‌ای در قرارگاه استوار و پابرجا قرار دادیم. ثم خلقنا النطفه علقه، خلقنا العلقه مزغه، خلقنا المزغه عظاما، فکسونا العظام لحما، ثم انشأناه خلقا آخر، فتبارک الله احسن الخالقین. و پس از آن این نطفه را خون بسته شده نمودیم و به دنبال آن این خون بسته شده را قدر لقمه ای از گوشت جویده شده کردیم و به دنبال آن این مقدار از گوشت جویده شکل را استخوان‌ها نمودیم و به دنبال آن بر روی این استخوان‌ها گوشت پوشانیدیم. سپس او را به آفرینشی دیگر انشا و ایجاد کردیم و بنابراین مقدس و منزه است خداوند که او بهترین آفرینندگان است. علامه در تفسیر این آیات آوردند سلاله اسم است برای چیزی که از چیز دیگری بیرون کشیده می شود، مثل کساهه که اسم است برای چیزی که در هنگام جارو زدن از جارو جدا می شود و به زمین می افتد. و ظاهر سیاق این است که مراد از انسان نوع انسان است که شامل آدم و جمیع افرادی که پس از وی آمده اند می شود و مراد از خلقت انسان خلقت ابتدایی اوست که به واسطه آن آدم از گل آفریده شد و سپس خداوند نسل وی را از نطفه قرار داد. و بنابراین این آیات در معنا و مفاد همانند آیات و بدء خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین می باشند و مؤید این گفتار قول خداوند است که پس از این که می گوید و لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین می فرماید ثم جعلناه نطفه، به جهت آن که اگر مراد از انسان فقط بنی آدم بودند و مراد از خلقت او از تین منتهی شدن نطفه در آفرینش خود به گل بود، در این صورت ظاهراً باید گفته شود ثم خلقناه نطفه، همچنان که گفته شده است ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه الی آخر الآیه، یعنی گفته شود ما آن عصاره گل را آفرینش نطفگی دادیم و به صورت و ماهیت نطفه مبدل ساختیم، همانطور که گفته شده است سپس نطفه را آفرینش علقگی دادیم و به صورت و ماهیت خون بسته شده مبدل کردیم، پس علقه را آفرینش مزغگی دادیم و به صورت و ماهیت لقمه ای از گوشت جویده شکل تبدیل نمودیم تا آخر. و از اینجا ظاهر می شود که گفتار بعضی که گفتند مراد از انسان جنس بنی آدم و همچنین گفتار بعضی که گفتند مراد آدم علیه السلام است استوار نیست و اصل معنای خلق همچنان که گفته شده است تقدیر است، یعنی اندازه گیری. گفته می شود خلقت الثوب اذا قسته لتقطع منه شیئا من اللباس، می گویی من پارچه را خلق کردم در زمانی که آن را اندازه می گیری و قیاس می نمایی تا از آن مقداری را که برای لباس لازم است ببری و جدا کنی. بنابراین مفاد و معنای آیه اینطور می شود که ولقد قدرنا الانسان اولا من سلاله من اجزاء الارض المخلوطه بالماء، و سوگند به خدا که تحقیقا ما انسان را اولا از عصاره و فشرده و چکیده از اجزاء زمین که با آب مخلوط بود اندازه زده و جدا ساختیم. بنابر این تفسیر آنچه از کلام ایشان استفاده می شود آن است که سر این تفسیر فقط آورده شدن کلمه جعله است به جای کلمه خلقه در ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، یعنی ما انسان را پس از آفرینش بدوی وی در رحم مادر به صورت نطفه قرار دادیم و نفرمود ثم خلقناه نطفه فی قرار مکین، یعنی ما انسان را پس از آفرینش بدوی وی در رحم مادر نطفه ساختیم و در سیر تکاملی او را تبدیل به نطفه کردیم. فرق میان کلمه جعله و خلقه این است که جعل مجرد قرار دادن و گذاردن و نهادن است و اما خلق عبارت از ابداع و احداث است که از اندازه زدن و قیاس نمودن چیزی را می سازند و صورت و ماهیت اولیه آن را مبدل می نمایند. اگر مراد از آیه تطور حالات انسان از ابتدای مرحله خاکی بود که از عصاره و چکیده زمین در میوه‌جات و سبزیجات و حبوبات و لحوم و دسوم است که سپس تبدیل به خون در بدن انسان و پس از آن مبدل به نطفه می شود، باید بگوید ما ابتدای آفرینش انسان را از عصاره گل نمودیم و پس از آن او را به صورت و ماهیت نطفه در رحم مادر آفریدیم و مبدل ساختیم. همچنان که در سیر تکاملی پس از نطفه که انشا و خلق جدید در حالات و تطورات نطفه است، همینطور فرمود که سپس نطفه را به صورت و ماهیت علقه آفریدیم و مبدل نمودیم و علقه را به صورت و ماهیت مزغه درآوردیم و مبدل نمودیم و علقه را مزغه ساختیم. زیرا در این فرض فقط تطورات و حالتهای مختلفه یک عصاره خاکی را بیان می کند که از بدء آفرینش آن تا آن که انسان کاملی بشود، خلقاً بعد خلق و تبدیلی پس از تبدیل قبلی آن مراحل و منازلی را طی کرده است و در این فرض ابتدا را با عبارت خلق آوردن و لقد خلقنا الانسان و تطورات پس از نطفه را نیز با عبارات خلق آوردن ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مزغه فخلقنا المزغه عظاما، آنگاه در میان این دو فقره از کلمه خلقه به کلمه جعله عدول کردن و گفتن آن که ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، جز لغویت و خطا و غلط و ارائه دادن مقصود را با عبارتی که برخلاف آن دلالت می کند محمل دیگری ندارد. و هاشا للقرآن ان یکون فیه باطل و هزل، انهو لقول فصل و ما هو بالهزل. حقاً که قرآن کتاب قاطع و جدا کننده بین حق و باطل است و آن کتاب شوخی و مطالب پست نیست. و این دلیل قطعی است بر آن که در این آیه انسان نوع بنی آدم نیست و منظور از آیه سیر تکاملی در حالات مختلف نمی باشد، بلکه مراد انسان به ماه و انسان اعم از آدم و بنی آدم و مراد از خلقنا الانسان من سلالت من طین ابتدای آن است که آدم است و آن را خداوند از سلاله از گل یعنی چکیده و بیرون کشیده شده از آن خلق فرموده است. و مراد از ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین پیدایش انسان است پس از آدم که از نطفه از راه توالد و تناسل متحقق می گردد. و مراد از سلاله در اینجا همان عصاره و خلاصه و جوهر است که از زمین برداشته شده است، نه حیوان تکیاخته و سلول اولیه. و بنابراین مفاد این آیه که در آن سلالت منتین آمده است با مفاد آیه سوره سجده که در آن بدء خلق الانسان منتین آمده است یکی است و تفاوتی ندارد. تفاوت بین سلاله از گل و خود گل وقتی پیدا می شود که مراد از سلاله را طبق تفسیر قائلین به تکامل تکیاخته و سلول اولین بگیریم و بنابر این آیه راه خود را از ارائه مسیر تکاملی انسان باید نشان بدهد و حالات و تطورات حاصله را در موجود واحد بیان کند. و این منافات با استعمال کلمه ثم جعلناه نطفه دارد که باید به جایش ثم خلقناه نطفه می بود. یعنی ما انسان را اولاً از تکیاخته و سلول زنده موجود در مردابها و لجنزارهای افن و مندابهای روی زمین که از گل و تین پدیدار شده است آفریدیم و سپس ما این تکیاخته را پس از تطورات و تبدل انواعی در ماهیت و موجودیت نطفه در رحم مبدل ساختیم و نطفه را نیز در ماهیت و موجودیت علقه آفریدیم و تبدیل کردیم. اما معنای آیه اینطور نیست. معنایش اینطور است. ما انسان را از عصاره گل آفریدیم و سپس آن را به شکل و صورت نطفه در رحم نهادیم. نهادن غیر از آفریدن است. و از این گونه تعبیر و تفسیری که حضرت علامه فرمودند و نکته بدیع و دقیق را در آفرینش آدم از گل و یا عصاره گل از آیه استفاده نموده اند، همانطور که این عبارات ایشان را ترجمه نموده و آوردیم که تمام این نکات را از فرق لفظ جعل و خلق استفاده نموده اند دقت نظر و راه سد شبهات مشهود می گردد. در کتاب تکامل در قرآن پس از بیان تفسیر پیدایش آدم از گل از استاد علامه طباطبایی در این آیه مبارکه و لقد خلقنا الانسان من سلالت من طین بر ایشان اعتراض می کند که و من تعجب می کنم که ایشان چگونه در تفسیر خودشان از آیه مزبور معنی سلاله را به کلی از قلم انداختند، با آنکه خود ایشان معنی آن را اندکی پیش از این سخنشان از مجمع البیان نقل کردند، ولی در توضیح معنی آیه آن را از نظر دور داشتند. این است که موجب در هم آمیختگی تفسیر معنی آیه شده است. پاسخ آن است که ایشان کلمه سلاله را در وقت تفسیر نینداختند، ولی چون با استناد ایشان به فقره ثم جعلناه نطفه که جعله آمده و خلقناه نیامده است، آیه را از جهت مفاد مشابه با آیه و بدء خلق الانسان من طین شمردند و بنابراین آمدن جعلناه به جای خلقناه دلیل بر آن می شود که آیه را در بیان مدارج تکاملی انسان به شمار نیاوریم و برای بیان خلقت اولیه آن که آدم است از گل و خلقت نسل او از نطفه بدانیم. در این صورت چه تفاوت می کند که بگوییم از گل آفریده شده است و یا از عصاره گل؟ هر دو مفاد واحد است. اما بنابر آن که سلاله را به معنای سلول اولیه بگیریم، همچنان که در این کتاب تکامل بدان استناد شده است، گرچه سلاله گل غیر از مفاد خود گل را میرساند، ولی از استعمال عبارت ثم جعلناه نطفه غفلت شده است و در طی معنی جعلنا را به معنای خلقنا گرفتند و بحث را بدین ترتیب پایان دادند. فتأمل. و بر همین نهج مؤلف کتاب خلقت انسان مشی کرده و در این آیه سلاله را به معنای سلول اولیه گرفته و در ثم جعلناه نطفه توسعه داده و این نطفه را که نکره آمده است علامت ابهام فلذا کلیت شمرده و به تمام نطفه های حیوانات از انواع پیشین که بنا به نظر خود در سلسله آبا و اجداد آدم قرار دارند شامل می کند. و این را به نظر خود دلیل بر نشو و ارتقا و تکامل انسان از سلول واحد موجود در اول خلقت به شمار می آورد و ضمن بحث طولانی و تشبث به مطالبی که از جهت فن ادب و عربیت و برهان استوار نیست می خواهد تکامل را نتیجه بگیرد. در صفحه 142 از کتاب خلقت انسان گوید رابعاً جمله آخر آیه 12 فی قرار مکین نشانه است بر اینکه مفهوم آن و بنابر این مقصود تمام آیه کلی و عمومی است و ناظر به موضوع خاص و انحصاری مثل رحم مادر چنان که بعضی از مفسران تصور کرده اند نمی باشد. زیرا اگر مقصود از صفت موصوف یعنی قرار مکین رحم مادر بود و صورت اختصاصی داشت، به وسیله الف و لام و یا موجبات ادبی دیگر معرفی می گردید و یا به جای دو کلمه مزبور اسامی صریح مثل ارحام و بطون چنان که در آیات دیگر استعمال شده به کار برده می شد. این که کلمه قرار به طور نکره ذکر شده و با صفت مکین وصف شده بیشک عنایت مخصوص بوده و این عنایت جز برای عمومیت دادن مفهوم جمله مزبور به جایگاه مساعد پرورش نطفه در کلیه موجودات نطفه دار نمیتواند باشد. انتها. در پاسخ ایشان باید گفت اولا قرار مکین را به رحم مادر تفسیر کردن کار همه مفسران است، نه تصور بعضی. ثانیاً نکره آمدن قرار و همچنین عدم استعمال ارحام و بطون هیچ گونه دلالتی بر گفتار ایشان ندارد. ثالثاً عین عبارت قرار مکین در یک جای دیگر قرآن آمده است و آن آیه 20 و 21 از سوره المرسلات است که می‌فرماید الم نخلقکم من ماء مهین فجعلناه فی قرار مکین، آیا ما شما را از آب پست خلق نکردیم که بدون فاصله و تراخی زمانی آن را در محل و مقری استوار و ثابت نهادیم؟ در اینجا بدون شک مراد از ماء مهین نطفه است و مراد از قرار مکین رحم مادر است، زیرا خطاب آیه با مردم است و خطاب به خصوص در صورت استفهام تقریری که مورد کلام است باید طوری باشد که به تمام معنا قابل فهم مخاطب بوده باشد و معلوم است که اگر فرزن ابتدای خلقت انسان به تعبیر ایشان لجنها و مندابها و آبهای پست باشد و فرزن قرار مکین عبارت از محل واقع شدن نطفه در جمیع حیوانات و انواع قبل از پیدایش انسان باشد، این معنا که برای خواص از دانشمندان جای شبهه و تردید و انکار است، چگونه برای عامه از مردم امری بدیهی و روشن و آشکار است که خداوند به نحو استفهام تقریری الم نخلقکم من ماء مهین فجعلناه فی قرار مکین از آنها استفهام نموده و آنان را به اقرار و اعتراف می‌خواند. و علاهازا هم معنای ماء مهین باید برای عامه روشن باشد و هم معنای قرار مکین، و آن برای افهام عموم در این خطاب جز خصوص نطفه مرد و خصوص رحم زن نخواهد بود. و چون ان القرآن یفسر بعضه بعضا به قرینه مدلول این آیه، حتما می دانیم که در آیه مورد بحث ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین رحم مادر است، نه رحمهای بوزینگان بنابر رأی داروین و انواع قبلی از سلسله حلقه مفقوده بنابر رأی ایشان. رابعاً از معنای سمه که ایشان برای تراخی آن هم با فاصله های مدید زمانی و میلیون ها سال گرفتند و بر این اساس آیه سمه جعلناه نطفتن فی قرار مکین را بر نظریه تبدل انواع شاهد آورده اند، از ایشان می پرسیم در این آیه چه می گویید الم نخلقکم من ماء مهین فجعلناه فی قرار مکین، اینجا که با سمه نیامده است؟ و محصل مطلب آن است که با این دلیل‌های واهی که در لسان عربیت نواقض بیشماری برای آن می‌توان جست، نمی‌توان در تفسیر آیات قرآن دست یازید، با آنکه سمه و فا معانی دیگری دارند. حضرت علامه قدس الله سره در المیزان جلد 15 صفحه 19 درباره سمه و فا در آیه 13 و 14 از سوره مؤمنون ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، که همین آیات مورد بحث ماست، فرمودند در جهت اختلاف کلمه ثم و کلمه فا که در این آیات آمده است، این طور گفته شده است که آن چیزهایی که با سمه عطف شده است بینونت کامل با معطوف علیه خود دارد، مثل سمه جعلناه نطفه، سمه خلقنا نطفه علقه، سمه انشأناه خلقا آخر، و آن چیزهایی را که به آن درجه از بینونت نیست با فا عطف کرده است، مثل فخلقنا العلقه مزغه، فخلقنا المزغة عظاما فكسونا العظام لحما. این استدلال نیز با غفلت از عبارت ثم جعلناه می باشد و بنابر آنچه ما در این بحث از حضرت استاد علامه آوردیم، معلوم شد که استدلال ایشان پایه‌ای ندارد. رمز تفسیر صحیح از این آیه توجه کردن به جعلناست، همانطور که رمز تفسیر صحیح از آیه قبل توجه کردن به لفظ نسل است که آن را عطف بر خلقت اولیه انسان آورده است. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین.